بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، کلام ما در مرآت الانوار بود، از مقدمه سوم صافی برگشتیم به مرآت الانوار. قسمتی از مرآت الانوار رو داریم میخونیم که عملا مرحوم فتونی داره خلاصه ای از آنچه که فیض کاشانی در مقدمه سوم گفت رو ایشون هم داره دو مرتبه تکرار میکنه. که دقت داشتی جلسه قبل ما واقعا به سرعت خوندیم، یعنی بعضی جاها رو نخوندیم و عبور کردیم، چون عیناً همون کلمات فیض بود دیگه، توضیح رو داده بودیم. بعد در کلام فیض یک جایی بود که در آخر در کلمات فیض در آخرش بود که از فیض گفت از این جهت بود و از این جهت است که خداوند در قرآن بنی اسرائیل زمان پیغمبر را خطاب می کند و نسبت می دهد به بنی اسرائیل زمان پیغمبر ما آنچه را که بنی اسرائیل زمان حضرت موسی انجام دادند. خداوند به بنی اسرائیل زمان پیغمبر مثلا می فرماید که فلما تقتلون انبیاء الله، برای چی انبیاء رو می کشید شما؟ مثلا، یا مثلا فلما قتلتموهم، برای چی شما کشتید انبیاء خدا را؟ به تعابیر این چنینی، یا ما شما رو نجات دادیم از غرق شدن، ای بنی اسرائیل ما شما رو نجات دادیم، چرا مثلا یاد نعمتهای خدا نمی کنید؟ و امثال اینها. بس در این بود که چرا خداوند تبارک و تعالی از چه بابی به بنی اسرائیل زمان پیغمبر نسبت می دهد فعل بنی اسرائیل زمان حضرت موسی را، اونم به نحو خطاب. این از چه باب هست؟ فیض توضیح داد این مطلب رو، وجهش رو بیان کرد. الان رسیدیم به حالا فتونی، مرحوم فتونی هم این مطلب رو بیان کرده. مرحوم فتونی یه توضیح اضافه ای داره. رسیدیم به اول این توضیح این جلسه، توضیح کلام فیض و توضیح این قاعده در حقیقت در قرآن، که از باب این که اینها از یک سنخ هستند و راضی به فعل یکدیگر هستند، خداوند صریحا نسبت میده. خیلی جالبه، این نکته مهمیه. من در منبرهای دهه اول محرمم یا امسال یا سال گذشته بود فکر میکنم، یک شب مفصلی موضوع رو تو سال گذشته بود، یک شب مفصل دهه اول محرم این بحث رو توضیح دادم. خیلی بحث عجیبیه که به لحاظ رضایت حقیقتا شما جزء اون گروه میشی. روایات زیادی هم داره، در ابواب مختلف پراکنده است. بیش از 20-30 روایت یک زمانی جمع کرده بودم، 20-30 حدیث در این مورد، بیش از 20 حدیث، که وقتی شما به یک کاری راضی هستی، موافق یک کسی هستی، طرفدار یک کسی هستی، حمایت کننده کسی هستی، نیتت با فردی هست، خداوند حقیقتا تو رو جز اونها حساب میکنه و جز اونها محشور میکنه. درست شد؟ پس وقتی میزان حقیقی بر رضایت و نیت و تینت و اون گرایش حقیقی وجودی هست، هوای واقعی، هوای نفس، یعنی اون محبت قلبی وجودی هست، وقتی ملاک این هست، دیگه ظاهر شما ملاک نیست در چه زمانیه یا چه مکانی هست. خداوند اون حقیقت شما رو اول میبینه، او رو خطاب قرار میده. لذا وقتی خداوند نگاه میکنه به بنی اسرائیل زمان پیغمبر اکرم، حقیقتا اون بنی اسرائیل را جزء بنی اسرائیل زمان حضرت موسی حساب میکنه. این بحث بود. حالا این قسمت رو مرحوم فتونی اومده یک توضیح داده. اقول میگه میگویم و از اون چیزهایی که تایید میکند این مطلب را صریحا، اون چیزی است که ابو عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام روایت کرده، ذیل قول خداوند تبارک و تعالی که خداوند میفرماد فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، شما اگر مؤمنین هستین چرا قبلا انبیاء رو کشتید؟ چرا از قبل ها شما انبیاء رو کشتید؟ انه قال، امام فرمود نزل هذا فی قوم من اليهود و كانوا على عهد رسول الله ولم يقتلوا الانبياء بايديهم ولا كانوا في زمانهم. امام صادق فرمود این آیه در ارتباط با گروهی از یهود نازل شد که اینها در زمان پیغمبر اکرم بودند و اصلا انبیا رو با دستان خودشون نکشته بودند و اصلا در زمان اون انبیا نبودن که بخوان اون انبیا رو بکشن. و چه اتفاقی افتاده؟ فرمود و انما قتل اوائلهم الذی کانوا من قبلهم، اون از اجدادشون و اولی های اینها انبیا رو کشتن، مثلا 10 نسل قبلش انبیا رو کشته، 5 نسل قبلش انبیا رو کشته، اونها انبیا رو کشتن. فجعله الله منهم، خدا اینها رو از اونها قرار داده، این یهود رو از اون یهود حساب کرده. و اضاف الیهم فعل اوائلهم، یعنی فعل آبائهم، و خدا اضافه کرده به این گروهی که در زمان پیغمبر بودن افعال پدران اونها رو. چرا؟ علت اینه، دقت کنید، دو جمله مهم، به ما تبعوهم و تولوهم. چون این گروهی که الان زمان پیغمبر بودن نسبت به اون گروهی که مثلا زمان حضرت موسی بودن یا انبیا گذشته بودن، این گروه نسبت به اون گروه تبعیت کردن و تولی داشتن، یعنی دوست داشتن کار اونها رو قبول داشتن. همینجا یک پرانتز باز کنم، یک به قول معروف خط کج بکشیم اینجا تو کتاب، نگه دارید اینجا رو. یک کتابی داره یکی از شاگردان شیخ مفید به نام مرحوم تل اکبری به نام التعجب، یا کراجکی یا تل اکبری، فکرم تل اکبری، احتمال 95% تل اکبری. ایشون کتابی داره به نام التعجب، چیزهایی که در طول زندگیش دیده و تعجب کرده یا مطالعه کرده و تعجب کرده اونجا نوشته. کتاب خیلی نفیسی، مطالب ارزشمندی داره توش. یکی از مطالبش اینه، میگه از اون چیزهایی که برای من باعث تعجب بود این بود که وارد شام شدم، رفتم سفر سوریه شام، دیدم که بعضی قبیله ها و محله ها اسم های عجیب دارن، سراویلیه، نمیدونم چی، شلوار، منسوب به شلوار، منسوب رمحیه، منسوب به مثلا نه چیز نیزه، خنجر، نعل اسب، چنین چنان. گفتم خدا این چه اسمایی؟ سوال کردم دیدم که اینها گروهی از بنی امیه هستن که آبا اینها مثلا 10 نسل قبلشون، 8 نسل قبلشون در کربلا در قضیه امام حسین هستن، مثلا نیزه دار بوده، سر امام حسین رو نیزه زده، همینطور نسل به نسل اینا افتخار میکردن، یا نعل اسب اسباش زده مثلا جسارت کرده، یا مثلا غارت کرده مثلا چکمه امام حسین یا شلوار امام حسین، امثال اینطور. و اینها به اسم اونها یفتخرون به فعال آبائهم، اینا افتخار میکردن هنوز که هنوزه به فعال. یکیش مکبریه، این بود، یکیش این بود. گروه اینا مثلا مکبر، الله اکبر گوها، الله اکبر، اینا پای سر امام حسین الله اکبر میگفتن از خوشحالی که ما پیروز شدیم. بعد همینطور نسل به نسل اینا حفظ کردن این مطلب رو. خب وقتی طرف باطن وجودش اینطوره، گرایش به یک فعل داره، داره دفاع میکنه، همین امروز هم هستن در کره زمین، در کشورهای مختلف، در سوریه هنوز هستن، در مصر هستن، افرادی که روز عاشورا رو جشن میگیرن، بله جشن میگیرن، رسما روز عیده، یعنی شیرینی پخش میکنن، لباس قرمز میپوشن از شهادت آقای امام حسین هستن. ما چیکار میکنیم؟ ما هم در مناسبت های خوشحالی میکنیم از اینکه فلان قاتل حضرت زهرا مثلا به درک رفته در فلان روز، یعنی ای کاش ما بودیم، ای کاش ما همراه قاتلش بودیم، ای کاش ما توفیق پیدا میکردیم اون رو بکشیم. ببینید قلب ها، جهتگیری ها، نیت ها، رضایت ها، خوشنودی ها به دو دسته است. حالا اگه کسی واقعا تحقیق کرد، دنبالش بود، واقعا جهت درست رو انتخاب کرد، در مسیر بندگی داره میره جلو. غرض این که بالاخره زمان و مکان از وسط برداشته میشه. خب این یک حدیث. بعد ایشون میگه و خواهد آمد بعضی از اخبار که تایید میکند این مطلب رو، همچنین در اواخر سوره آل عمران ذیل قول خداوند عزوجل، که البته اینم حالا جالب بدین، ایشون میگه در سوره آل عمران، ایشون نرسید سوره آل عمران، تقریبا تا اواخر سوره بقره ایشون تفسیر کرد، دیگه عمرش کفاف نداد، از دنیا رفت. لذا اینجا میگه که خواهد آمد بعضی اخبار در اواخر سوره آل عمران در این قول خدا، فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، شما اگه راست میگید چرا انبیا رو کشتید؟ اونجا هم مطلب این چنین داره. فبناان علی هذا لا یمتنع به حسب البتن، پس دیگه حالا اگر خداوند به حسب ظاهر داره مثلا قوم عاد رو مذمت میکنه، یا قوم ثمود رو مذمت میکنه، یا کفار و منافقین زمان پیغمبر رو مثلا داره خداوند مذمت میکند، با توجه به این قاعده دیگه هیچ بعدی نداره که ما بگیم این آیه به حسب ظاهر در مورد کفار و منافقین و مشرکین زمان پیغمبر بوده، اما به حسب باطن در ارتباط با کسانی که مثلا ولایت امام صادق رو قبول نکردن، مخالفین امام رضا بودن. مثلا مراد اینجا از این آیه مثلا مأمونه، هارون هست، طرفدار. توجه کردین چرا؟ چون اون نیت و حال درونی و همسنخی و اینها مسئله هست. ایشون میگه بنا بر این مطلب ممتنع نیست که به حسب باطن خداوند نسبت بدهد به هر کسی که ایمان به رسول الله نیاورده، بلکه به هر نبی ایمان نیاورده، کان ما فعله ظالم و علی، خدا نسبت بده این مطلب رو به ظالمین امیرالمومنین و ائمه و اعدای امیرالمومنین و مخالفین امیرالمومنین. پس اگه یک آیه حدیث نداشت که آقا اینجا مراد از کفار و مراد از کسانی که نعمت را مثلا کفران کردن یا نعمت را تبدیل کردن، مثلا آیه ای نداره، حدیث خاصی نداریم که مراد مخالفین امیرالمومنین است، مراد کسانی که در صحیفه مثلا نشستن چنین کردن، یا امروز مراد کسانی است که منکر امام زمان هستند، همین کسی که الان در عربستان و جاهای مختلف کشورهای مختلف به حسب ظاهر اسلامی نشستن تشکیک میکنن در امام زمان، آقا این آقا به دنیا نیامده اصلا، توهمه، خیالات، افسانه است، مثلا قضیه حضرت زهرا افسانه است، دروغه، شهادتی در کار نبوده، چنینه و این مسائل رو انکار میکنن، خب آیات قرآن داریم براشون. همون کسانی که عیناً در زمان پیغمبر پیغمبر رو قبول نمیکردن، امروزه دقیقاً کسانی که امام زمان رو یا اهل بیت رو هر کدوم رو قبول نمیکنن، باطن همون آیات هستن. چرا؟ چون از همون سنخن، از همون فعلن تابعین همون افراد رو دوست دارن و همسال اینطورمون. و علم یکونو فی زمان ذالک الفعل، اگرچه در زمان اون فعلی که خدا نسبت داده در قرآن نباشن، خب زمان ملاک نیست، مکان هم ملاک نیست، فعل ظاهری و مباشری هم ملاک نیست، ملاک اون رضایت و تبعیت هست. و کذا یجوز، همچنین جایز است که نسبت داده بشود به متأخری المخالفین ما فعله اوائلهم و بالعکس، اگر یک آیه نازل شد مثلا در مورد منافقین زمان پیغمبر، حالا امروز یک عده پیدا شدن از اون منافقین دارن تبعیت میکنن و طرفداری میکنن، نسبت داده بشه این آیات به حسب باطن به این افراد امروزی هم نسبت داده بشه. چرا؟ چون اینها تابع همون اوائل هستن و بالعکس، اگرم به اینها نسبت داده بشه به اونها نسبت داده بشه فرقی نمیکنه، بالاخره ملاک مکان و زمان و مباشرت در فعل نیست، مطلب اینه. و علم یلقى بعضهم بعضا، اگرچه که بعضی اصلا ملاقات نکردن، اصلا همدیگر ندیدن. لکونل، چرا اشکال نداره؟ چرا این زمان و مکان و اینا همه رو شما برداشتی میگی به حسب باطن هر کسی از این کار انجام داد این آیه شاملش میشه؟ چرا؟ ایشون میگه لکونل جمیع من سنخ واحد، چون همه اینها از یک سنخ هستن، یعنی یک صف هست، یک خیمه هست. اگر شما بعد محدودیت زمان و مکان رو برداری، اینا همه در یک واحد جمع میشوند، در یک قبیله جمع خواهند شد. و همچنین از حال به نسبت به انبیا و اوصیا و اولیا و مؤمنین در هر عصر و حینی، چه در طرف کفار و منافقین و مشرکین، چه در طرف مؤمنین و صالحین و صدیقین و شهدا، مهم این است که در راه خدا شهید بشه. حالا البته شهدا درجات دارن، ولی حالا فرض میکنیم فعلا درجات تو کاری نداشته باشیم، اجمالا جزء شهدا باشه، خب هر آیه قرآنی که در مدح شهدا وارد شده شامل هر کسی که از ابتدای عالم تا انتهای عالم در راه خدا به شهادت رسیده شاملش میشه. حالا به حسب ظاهر آیه قرآن شامل اون افرادی که در اون زمان آیه نازل شد، شهدای بدر مثلا، ولی بدر مسئله نیست، فقط شخص پیغمبر اکرم مسئله نیست، شهید بشه در راه امام صادق، در راه امام زمان، بعد از ظهور، در رجعت، هر وقت، یا در زمان حضرت آدم شهید شده. این مطلب رو چون دیگه زیاد توضیح دادیم عبور میکنیم، یعنی خیلی دیگه زیاد توضیح دادن باعث ملالت میشه. فتعمل، مرحوم فتونی میگه تعمل کن، دقت کن، فتعمل فیه. چرا؟ فانه باب عظیم، این یک باب خیلی وسیعیه. و بهی ینحل و ایزن ما ورده، مثلا و به این مطلب باز می شود، توضیح داده می شود، حل سوال می شود از اون چه که وارد شده است در این که امم سابقه و غیر امم سابقه مکلف شدن به ولایت، بعضی اطاعت کردن، بعضی عصیان کردن. چطور امم گذشته مکلف شدن به ولایت امیرالمومنین؟ یکی از وجوهش اینه، امم گذشته آیا مکلف شدن به ولایت پیغمبر زمان خودشون یا نه؟ بله، پذیرفتن، مثلا عده‌ای پذیرفتن، خب اینا اگر زمان امیرالمومنین هم می‌بودن می‌پذیرفتن، لذا آیات مربوط به ولایت شامل امم گذشته هم می‌شود. امم گذشته چطور مکلف بودن به ولایت امیرالمومنین و عصیان کردن؟ خب امم گذشته آیا مکلف به انبیاء زمان خودشون بودن؟ بله، عده‌ای عصیان کردن، بله، خب اینا اگر زمان امیرالمومنین هم می‌بودن اسیان میکردن و همینطور الا ان الحق اندی فی هازا انهو کان ایزن فی ظاهر کما سیتبین انشالله فی فصل رابع من المقالات الاتیه. یک نکته دقیقی همیشون میگه که ما هم بیان کردیم به لطف خدا، من این تیکر ندیده بودم ولی همین ما هم گفتیم لابلای یکی از فایلای گذشته یاد همین 4-5 جلسه گذشته گفتیم. ایشون میگه حق نزد من اینه که این اصلا به حسب باطن نیست، این به حسب ظاهره. اینها به حسب باطن نیست، اینا به حسب ظاهر قرآنه. اصلا ظاهر داره بیان میکنه من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، هر کس بکشد مؤمنی رو عمدن. حالا این آیه چرا نازل شد؟ مثلا شأن نزولش فلان فرد فلان قاتل، اما فقط مال اون زمان و مکان نیست. همین آیه به حسب ظاهر شامل یزید هم میشه، عمر سعد هم میشه، امروز شامل هر کسی که یک مؤمنی رو یک جایی میکشه. قاتل قتل داریم میکشه، حالا بچه‌ای است، مؤمنی است، بزرگی است، سنش بالای، دعواشون شده نشده، هر چی که هست، این آیه شامل او هم میشه. جزاؤه جهنم خالدن فیها. از ثانی، خیلی خوب، این وجه اول. وجه اول از چی؟ وجه اول از وجوه تناسب ظاهر با باطن و جهات تشابه تعویل با تنزیل. در کدوم کتاب؟ در مقدمه فتونی. ما دیگه از فیض آمدیم بیرون، ذهنان نره سمت فیض. وجه اولش بیان کرد، وجه اولش چی بود؟ همون وجهی که فیض گفت، تمام شد. ما به مناسبت وجه اول رفتیم فیض رو خوندیم، فیض دیگه تمام شد. وجه دوم میگه، وجه دوم هم از وجوه تناسب ظاهر با باطن بازم همون فیض کاشانی استنباط کرده از کلام آقا امام سجاد علیه السلام، که امام سجاد فرمودن که در لغت عرب هست که وقتی یک فعلی رو یک قبیله ای انجام دادن، شما به هر فردی از اون افراد اون قبیله اگرچه تو اون فعل شرکت نداشتن نسبت میدی، میگی شما این کار رو کردید، یعنی قبیله شما. اینم شبیه همین وجه اول هست که توضیح دادیم دیگه، این قسمت رو هم توضیح نمیدیم و نمیخوانیم 5-6 خطه، چون دقیقا در مطلب فیض رو ایشون نقل کرده و ما مطلب فیض رو کامل خوندیم. اقول، ایشون میگه من میگم، یعنی ما نقلنا عنه سابقا، اون چیزی که ما قبلا ازش نقل کردیم، پس با دقت و نیکو تدبر کن تا اینکه آشکار بشه برای تو آنچه که در فصل آینده خواهد آمد و اون مقدمه برای تو معلوم بشه که چرا قرآن نزل به ایاک اعنی و اسم ایاجاره. ایاک اعنی با تو دارم صحبت میکنم، اما مرادم همسایه تو است. یکی از قواعد تفسیر قرآن این هست، مثلا خداوند پیغمبر فرموده عفل الله عنك لما اذنت لهم، خدا تو را عفو کرد، بخشید، چرا تو به اینا اجازه دادی؟ حالا ما که تو رو بخشیدیم ولی چرا اجازه دادی؟ مخاطب پیغمبرن، اما اصلا مراد خدا پیغمبر نیستن. مراد کی هستن؟ مراد همسایه است، یعنی کسی در امت پیغمبر این کار رو انجام داده، خداوند خود اون فرد رو مخاطب قرار نمیده، خطاب به پیغمبره، ولی مراد و مقصود خدا اون فردی هست و اون افرادی هست که این کار رو انجام میدن. این یکی از قواعد قرآنه. مثلا خداوند مثلا داره به پیغمبر میفهمد اگه به ما نسبت بدی مطلب دروغی گردنتو میزنی. خب این مخاطب پیغمبرن ولی مقصود پیغمبر نیستن، چون پیغمبر چنین کاری نمیکنن. پس این یکی از مقدمات هست که نزل القرآن. ائمه ما فرمودن یه قاعده تفسیری، حالا این بهش خواهیم رسید، بیشتر انشالله بررسیش خواهیم کرد، نکات دقیقی داره. قرآن نازل شده به ایاک اعنی، ایاک اعنی دارم با تو حرف میزنم، اما واسم ایا جاره، ای همسایه تو بشنو، مقصودم تو هستی، و اشباه و ذالک و شبیه های این مطلب، از اون چی که دلالت میکند بر این که خداوند سبحانه و تعالی گاهی مخاطب قرار میدهد پیغمبر خودش را به چیزی لم یکن فی، که اون چیز اصلا در پیغمبر نیست بلکه در غیر پیغمبر از امت پیغمبر است. خب خدای چرا پیغمبر مخاطب قرار میدی؟ ایشون میگه آها، این وجه دومی که گفتیم میتونه این روایت رو معنا کنه. خب اگر کس دیگه‌ای در امت پیغمبر گناه کرده، خدا چرا به پیغمبر مخاطب قرار میده که ما گناهان تو رو بخشیدیم؟ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان گذشته تو و گناهان آینده توی پیغمبر رو بخشیدیم. پیغمبر که گناه نکرده، پس چرا خدا به پیغمبر نسبت داده؟ میگه به این وجه، چون در زبان عرب این هست که یک قبیله‌ای که یک کاری یک نفرشون هم بکنه یا گروهشون بکنه، خدا به همه نسبت میده، میگه همه شما، توجه کردین؟ میگه تو کردی. حالا اینو چون جلسه قبل توضیح دادم، میگه توضیح نمیدم، کسی که جلسه قبل گوش داده باشه یا گوش بده، منظور کامل متوجه میشه. پس ایشون آمد این قاعده ایاک اعنی و اسمع یا جاره، با تو صحبت میکنم اما مرادم بغل دستی تو هست، را بر اساس اون قاعده دیگری که لغت عرب برین است، عرف عرب برین است که در یک قبیله که با هم همپیمانن هم فکر هستن، وقتی یک کسی یا گروهیشون کاری میکنه خدا به همه نسبت میده. این هم از این مطلب. سوم، این سوم خیلی مهمه، اگر انشالله بتونیم برسیم امروز با سرعت هم که شده این قسمت سوم رو بخونیم، بسیار بسیار بخش زیبایی. سوم از چی؟ وجه سوم از وجوه تناسب ظاهر با باطن، که ظاهر وقتی مثلا یک گروهی است ما میگیم باطنش اهل بیتن، یا باطنش دوستان اهل بیتن، یا باطنش شیعیان اهل بیتن. وجه دیگر یعنی بسیاری از آیات که به حسب ظاهر در مورد امم گذشته است یا در مورد خوبانه است و به حسب باطن ائمه هستند یا شیعیان ائمه هستند، چرا این ظاهر و باطن با هم دیگه نسبت دارن؟ این وجه سوم میخواد توضیح بده. دو وجه رو تا الان ایشون توضیح داد، هر دو وجه از فیض گرفته بود، درسته؟ اما پنج وجه ایشون میگه، سه وجه دیگه خودش اضافه کرده. اگر کسی این پنج قاعده رو خوب یاد بگیره، یک نگاه بسیار وسیع و عمیقی به اسرار و بواطن قرآن پیدا خواهد کرد در بسیاری از آیات قرآن. اگر بتونیم انشالله، حالا بخشی از این، فکر نمی‌کنم سه رو بتونیم کامل امروز بخونیم، ولی بخشش هم بتونیم بخونیم، بسیار بسیار زیباست. وجه سوم ایشون میگه ما این وجه رو استفاده کردیم از روایتی که مرحوم عیاشی در تفسیرش نقل کرد، که قبلا هم خوندیم، خود ایشون هم نقل کرد که امام صادق به حمران ابن اعیان فرمود ظاهر قرآن نازل شده در مورد کسانی که اون کار رو انجام دادن، و باطنش درباره کسانی است که عمل کردن به مثل اعمال اون کسانی که آیه در مورد اونا نازل شد. یعنی شأن نزول داریم، فی من نزله داریم، فی من در درباره چه کسانی این آیه نازل شد، اون شأن نزول گروهی که در زمان پیغمبر بودن، یک گروهی داریم که نه، به مثل اینها عمل کردن، به مثل اینها عمل کردن. خب جاری در اینا هم میشه، این میشه باطن. امام فرمود بطنه الذین عملوا به مثل اعماله. حالا از این مطلب ایشون میخواد چند تا، فکر میکنم 5 تا، اونجوری که شماره زدم 5 تا یا 6 تا دسته بکنه آیات قرآن رو. واقعا لذت بخش بود برای خودم که خوندم، خیلی لذت بخش، خیلی زیبا دسته بندی کرده. ایشون میگه که بیان و ذالک، میگه وجه اول یعنی گروه اول، میایم آیات قرآن رو به 6 قسمت تقسیم میکنیم. کل ما ورده مثل ظاهر فی من عصا، هر آیه ای نازل شد که مثلی بود و ظاهر بود در مورد کسانی که عصیان کردن، معارضه کردن یا اطاعت کردن پیغمبر را در مدت دعوت صریحا، پس با پیغمبر چیکار کردن؟ معارضه کردن، پیغمبر را معصیت کردن یا پیغمبر را اطاعت کردن در همون 23 سال. و نسبت به این گروه ها آیاتی نازل میشه دیگه، مثلا گروهی معارضه میکنه آیه نازل میشه، گروهی مثلا تبعیت میکنه آیه نازل میشه. ایشون میفرماید که اینا رو پیغمبر حالا چه عصیان کردن چه تبعیت کردن در مورد اقرار به توحید و نبوت و تمسک به شعائر اسلام، مثلا در مورد حج و نماز و اطاعت از پیغمبر و اینا، تمام این آیات رو مثلا بکنید، مثلا فرض کن میشه 300 آیه، میشه 200 آیه، تمام اینا ایشون میگه، میگه فبطنه واردون فلذین تشبهو بهم، باطن اون آیات در ارتباط با کسانی است که تشبه پیدا کردن و خودشون رو شبیه کردن در آینده ها به این کسانی که در زمان پیغمبر معارضه کردن با پیغمبر یا اطاعت کردن. یعنی پیغمبر فرمود ایمان به توحید بیارید، گفتن چشم. پیغمبر فرمود ایمان به معاد بیارید، گفتن چشم. پیغمبر فرمود حج برید، گفتن چشم. نماز بخونید، انفاق کنید، چشم. ها خب این در زمان پیغمبر. حالا یک گروهای بعدها میان شبیه این افراد عمل میکنن، یعنی نسبت به دستورات پیغمبر یا اطاعت میکنن یا عصیان میکنن، باطن اون آیات شامل تمام اون افراد میشود. فی مدت تکلیف بالاقرار بالامامه، در ارتباط با امامت و اطاعت امام. یعنی هر کسی، امام صادق بهش فرمود مثلا دروغ نگو، او دروغ گفت. نفاق نداشته باش، او نفاق داشت. آیات منافقین شامل او میشه، آیات دروغگو شامل اون میشه. یعنی همون آیاتی که در عصر پیغمبر شامل مردمان زمان پیغمبر میشد در ارتباط با توحید و نبوت، همون آیات شامل افرادی میشه در زمان ائمه ما در موضوع امامت که با امامت امام مخالفت کردن یا اطاعت امر امام رو نکردن. درست شد، یا ازای سر کردن یا تغییر رو ترک کردن و امثال اینطور امور. بل اقرار بل امام و اطاعت الامام الذی هو فی حکم نبی. چرا حالا این کارو میکنیم؟ ایشون میفهمون چون امام در حکم نبیه، نفس نبیه، جان نبیه، نورشون واحد هست، و کسی که شبیه میکنه خودشو به معارضین پیغمبر چطور میخواد خودشو با اونو شبیه کنه؟ از طریق معارضه با امام. یعنی کسی که با امام معارضه میکنه و عصیان میکنه میشود شبیه کسانی که با پیغمبر معارضه کردن و عصیان کردن. لذا اون آیاتی که در مورد اون مردمان زمان پیغمبر بود در مورد اینا هم هست به حسب باطن، چون امام در حکم پیغمبر هست، نائب پیغمبر هست، به منزله پیغمبر هست و حاکم از جانب پیغمبر هست. این دسته اول. و کذا دسته دوم، کل ما ورد ظاهره، هر آنچه که وارد شد از آیات که ظاهرش در مورد کسانی است که شرک به خدا ورزیدند و خدای غیر خدا پرستیدند و اتخاذ کردند یا بت به دستان خودشون ساختن سپس اون بت رو تعظیم کردند و اون بت رو دوست داشتند و ملتزم به عبادت اون بت شدند و اون بت ها رو شریک پروردگار خودشون قرار دادن و گفتن ها اولائه شفعاء اونا عند الله، گفتن اینا شفیعان ما هستن، و چرا این بت رو قرار دادن؟ به غیر امر من الله، بدون اجازه خدا بت گرفتن، بلکه به آراء خودشون و اهواء خودشون بت گرفتن. هر آیه ای در مورد مشرکین، هر آیه ای در مورد بت پرستا، هر آیه ای در مورد کسی که بدون اذن خدا کسی رو شفیع قرار بده یا چیزی رو شفیع قرار بده، تمام این آیات که ظاهرش معلومه در این موارد هست، فبطنه باطن این آیات واردن فلذین، وارد است در مورد کسانی که نسبو ائمتن به ایدیهم، از جانب خودشون با رأی خودشون با نظر خودشون با دست خودشون امام تراشی کردن، امام نسب کردن، فردی را بدون اذن خدا امام خودشون قرار دادن و از او تبعیت کامل کردن و او رو تعظیم کردن و او رو دوست می داشتن و ملتزم شدن به اطاعت از او و او رو شریک امامی قرار دادن که خدا قرار داده بود. پس هر آیه‌ای که به حسب ظاهر در مورد بت پرست ها یا کسانی که بت قرار دادند یا خلیفه از جانب خودشون تعیین کردن با رأی خودشون، تمام این آیات به حسب باطن مربوط می شود به کسانی که از جانب خودشون امام قرار دادن، از جانب خودشون خلیفه قرار دادن، از جانب خودشون شفیع قرار دادن. تمام اینا به حساب باطن شامل اونها میشه. و قالو، و این افراد به حساب باطن اینها گفتن که هاولای شفعانا عند الله، مثلا یزید شفیع ماست، معاویه شفیع ماست، مثلا ابو حنیفه شفیع ماست. خب میگیم از کجا میدونی شفیع تو هست؟ به چه دلیل؟ بلا امر من الله، نه امری از جانب خدا که نداریم، که نص خاص که نداریم که آقا شفیعه، این آقا چنین است چنان است فلان است نداریم که. پس شما چطور اون رو گذاشتید؟ اون طرف میشه بل به آرائهم و احواهم، یا نس داری یا نداری، یا به وحی مطلب تو متصل است مستقیما یا نیست. اگر نیست میشه رأی، قبلا این رو در تفسیر به رأی گفتیم، بعدا هم خواهیم گفت. رأی یعنی هر چیزی که از خانه اهل بیت بیرون نیامده، از جیبش در آورده طرف، این میشه رأی. و لحاظا ورده، و به خاطر همین وارد شده است، کما سیتی کما که خواهد آمد، وارد شده است تأویل این آیه که خدا در ظاهر چی فرموده؟ الذین اتخذوا من دون الله اندادا، کسانی که غیر از خدا برای خودشون بدون اجازه خدا ند قرار دادن، معارضی برای خدا قرار دادن، یک کسی در برابر خدا قرار دادن، بت پرستیدن، خدای دروغین رو پرستیدن، خدای جسمانی رو پرستیدن، خدایی که دیده می شود رو پرستیدن. این افراد تعویل شده این آیات به کی؟ و نحو ذلک بالمخالفین. گفتن این مراد سنی ها، مخالفین شیعه هستن. چرا باطن این آیه مخالفین است؟ ظاهر آیه که در مورد توحید است، به خاطر اینکه همون طوری که خداوند را شما اگر کسی در کنار خدا قرار بدی یا خدا رو بزنی کنار خدای دیگری قرار بدی، همچنین کسی رو که خدا قرار داده رو هم اگر کنار بزنی و بدون اذن خدا برای خودت کسی تعیین کنی، این هم یک نحوه چی میشه؟ شرک میشود. لذا باطن آیات شرک و بت پرستی و مشرکین میشه کسانی که نسبت به امام شرک ورزیدن، که روایت فراوان داره، خواهیم رسید. فعلا الان داریم دستبندیایی که ایشون دستبندی کرده، 5 6 دسته تقسیم کرده، بیان میکنیم. اینم یک قسمت. و ها کذا قسمت سوم، کل ما ورد ظاهره فی الکفار، هر آیه‌ای که وارد شده که ظاهرش در مورد کفار است. کدوم کفار؟ الذین انکروا المعاد، کسانی که منکر معادن، منکر حشر اکبرن، منکر روز قیامتن و تکذیب کردن رسول الله رو و و با حق رسول الله جنگیدن و محاسن و عبادات را ترک کردند و مرتکب فواحش و محرمات شدند و تبعیت کردند در این مطلب از پدرانشون و بزرگانشون و علمایشون و دنبال روی آنها را کردند و آرا و نظرات آنها را گرفتند و به این واسطه شیطان را عبادت کردند و خدا را به سخط آوردند و به این واسطه مستحق جهنم شدند و از بهش محروم شدند. تمام این آیات که این دست مفاهیم درش هست، فبطنه باطن این آیات وارد است درباره شبیهان این افراد، نظراء، نظیران این گروه ها و این گونه افراد که انکار کردن رجعت را و حشر اصغر را و روز قیام قائم و امام زمان را، یا تکذیب کردن پیغمبر را در حق امام، یا امام را تکذیب کردن در این که امام ادعا میکنه که من امام هستم و جنگیدند با حق امام و متابعت امام هدایت را ترک کردن. درست شد؟ و ترک کردن تعبد خدا و بندگی خدا را بر طریق ائمه و به جاش تمسک کردن به خلفای جور و تحریفای اونا را تبعیت کردن، نماز دست بسته میخونن، بدون مهر میخونن و امثال اینها، دنبال ائمه زلال رفتن. چرا این دنبال ائمه زلال رفتن؟ طبعا لکبرائهم، دنبال علماشون، دنبال پدرانشون، دنبال اجدادشون، دنبال جمعیت ها بودن و دنبال روی کردن آثار اونها رو و حالات اونها رو. پس در دین خدا با هوای خودشون حرف زدن و عمل به رأی خودشون کردن و اینها شریک شدن با اون کفار در عبادت شیطان و در غضب، به غضب آوردن خدا و در استحقاق خلود در جهنم. اینا هم مثل همونا، فرقی نمی کنه. اون برگردیم به اول این فصل 3، این قسمت 3 چی بود؟ البتنهو الذین عملوا به مثل اعماله، فرمود ظاهر آیه در مورد کسانی که این کار رو انجام دادن، باطنش هر کی مثل اونا عمل کنه. خب چه فرقی میکنه کسی قیامت رو انکار کنه، قیامت کبرا یا قیامت صغرا یا رجعت رو؟ چه فرقی میکنه کسی پیغمبر رو تکذیب کنه یا یک نبی رو تکذیب کنه یا امام منسوب از جانب نبی رو تبعیض چیز کنه، انکار بکنه؟ چه فرقی میکنه کسی به جنگ پیغمبر بیاد یا به جنگ امام بیاد؟ پس هر آیه‌ای که به حسب ظاهر مربوط بود به این مواردی گفتیم، باطنش مربوط به در ارتباط با ائمه است. حالا کسی کافره، اونورش کسی مؤمنه، مؤمنه به قیامته، مؤمنه به معاده، مؤمنه به شفاعته، مؤمنه به پیغمبره ها، اینور مؤمنه به امامه، مؤمنه به رجعته، مؤمنه به ظهور امام زمانه. پس به این شکل آیات قرآن باطن پیدا میکنن و باطنش معلوم میشوند. کسانی که انکار کردن رجعت را، اینا همه ایشون میگه که بله این قسمت شد. و لهذا ورده، ایشون میگه و به خاطر همین وارد شد، کما اینکه خواهد آمد تأویل کسانی که ایمان نیاوردن به یوم الاخر. چقدر آیات داریم؟ لم یؤمنوا، مثلا لا یؤمنون به یوم الاخر، به روز قیامت ایمان ندارن. اینا باطنش در روایت وارد شده به مخالفین. چرا وارد شده؟ حیث انکر رجعه ولم یؤمنوا بها، چون اینا رجعت رو قبول ندارن، ایمان به رجعت نیاوردن. ولا به یوم القدیر، اینا ایمان به روز قدیر ندارن، در روایات وارد شده. اینا چی گفتن؟ اینا وقتی که پیغمبر امیرالمومنین رو نصب کرد گفتن ان النبی مجنون فی حب ابن عمه، پیغمبر در محبت علی دیوانه شده، خیلی دیوانه وار علی رو دوست داره، عشق زیاد از حد داره، افراط زیادی داره پیغمبر نسبت به علی ابن ابی طالب، تا جایی که او رو چیکار کرده؟ امیر کرده، امام کرده، بعد از خودش تمام اختیاراتو به او داده. و انه یتقبل ولایت علی و امامته من غیر تنزیل من الله لیرک به اهل بیت علی اعناق الناس، او داره از جانب خودش ولایت علی رو نسب میکنه، نه از جانب خدا، و بیان میکنه از جانب خدا نیست، میخواد اهل بیت خودش رو به گردن مردم سوار کنه. تمام، این روایت داریم دیگه، روایت این چنینی داریم. و من سمم مرحوم فتوی میگه به خاطر همین وارد شده که انهم مکذبون للنبی والجاهدون للحق، به خاطر همین در روایت ما وارد شده کسی که ولایت اهل بیت را نپذیرد، نسب امام را نپذیرد، نسب امیرالمومنین در قدیر را نپذیرد، اون افرادی که ریختن در خانه حضرت زهرا، اون افرادی که تناب گردن امیرالمومنین انداختن، اون افرادی که با غیر امیرالمومنین بیعت کردن، اینا همه تکذیب کننده پیغمبر بیان شدند، اینها همه مکذب رسول الله بیان شدن، مکذب خدا بیان شدن. چرا؟ چون باطنش، پس این به این وجه باطنش هست، باطنش میشه این افراد. و امثال ذلک من مسائل مفصلن، اینم دسته سوم. قسمت چهارم، دسته بندی چهارمی که ایشون در این قسمت سوم کرده، قسمت سوم یعنی وجه سوم تناسب ظاهر با باطن، چند دسته بود؟ دو دسته رو خوندیم، حالا دسته سوم. دسته سوم ایشون میگه کل ما ورده، هر آنچه که وارد شده از آیات قرآن، ظاهر او فی اهل کتاب، ظاهر اون آیات در ارتباط با اهل کتاب باشه، یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها، کسانی کتاب‌ها، یعنی خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو هم قبول دارن، پیغمبری را، کتاب آسمانی اون پیغمبر رو هم قبول دارن، اما پیغمبر اسلام رو قبول ندارن. خب آیات زیادی در مورد اونهاست دیگه، درسته؟ خب هر چی وارد شده که ظاهرش در مورد اهل کتاب است، کسانی که بعد از انبیایشون اختلاف کردند و در دینشون تفرقه ایجاد شد و کتابهاشون رو تحریف کردن و آیات اون کتابهای آسمانی رو تغییر دادن و اون کتابهای آسمانی رو پشت سر خودشون انداختن و دنبال آراء خودشون و علمای خودشون رفتن و سایر آنچه که صادر شده از اونها، مثل خذلان بنی اسرائیل هارون را بعد از مفارقت موسی و اینکه بنی اسرائیل بعد از مفارقت موسی و اینکه به حضرت هارون بی احترامی کردن و کنارش زدن، رفتن دنبال گوساله. به خاطر چی؟ به خاطر مکر سامری و شیعیان او و اشباه اینجور مطالب که بیان شده و بیان خواهد شد در موضع خودش. تمام این موارد باطنش وارد شده، به حسب باطن قرار میگیرد در مورد شبیهان اونها از این امت، که اونها شبیهان اونها از این امت چیکار کردن؟ اختلاف کردن بعد از رسول الله و در دین تفرقه ایجاد کردن و کتاب خدا و قرآن رو پشت سر خودشون انداختن و قرآن رو تغییر دادن، تحریف کردن، معانیش رو عوض کردن، خیانت کردن به رأی و نظر خودشون، قرآن رو تفسیر کردن و اخرجوا منه. حالا ایشون نظرش اینه، میگه بعضی از آیاتی که به اونها ضرر داشت رو از قرآن خارج کردن، چون ایشون قائل به تحریف به نقیصه است، اعتقادش این است که از قرآن آیاتی یا کلماتی کم شده. حالا این بحث اختلافیه، ما هم بهش نخواهیم پرداخت، اختلاف است بین علما. و خذلو و خذلان کردن کسی را یا کسانی را که به منزله هارون بود و اتخذوا ابا فلانن، ابو فلان رو به عنوان گوساله گرفتن. به مکر کی؟ به مکر دومی که سامریه است و شیعیان او. اینطور باطن اون آیاتی که در مورد اهل کتاب بود و داستانه حضرت موسی و بعد حضرت موسی و داستانه حضرت عیسی و بعد حضرت عیسی، انسانهای خبیثی که اون کارها رو با انبیا کردن، ادیان انبیا رو تحریف کردن، انبیا رو کشتن، چنین چنان چنان، اینا در مورد بعد از پیغمبر ناظر به دشمنان امیرالمومنین و قاصبین حق امیرالمومنین و کسانی که دین رو تحریف کردن. گفتم مجدد تکرار میکنم، از اون طرفش اگه افرادی به حضرت موسی ایمان آوردن، دین حضرت موسی رو حفظ کردن، اونا باز میشن کسانی که بعد از پیغمبر دین را حفظ کردن، دنبال امیرالمومنین اهل بیت رفتن. این دیگه مطلب چون واضحه توضیح نمیدیم. و لحاظه ورده ایشون میگه و به خاطر همین وارد شده، کما این که به زودی خواهد آمد، که مخالفین سنی ها، همول محرفون، اینا تحریف کننده قرآن هست، ول مبدلون و قرآن رو تبدیل کردن، ول مشترون به آیات الله، اینه کسان که آیات قرآن رو به یک پول خیلی کمی فروختن، به دنیا فروختن، به پست و مقام فروختن، و اونها کسانی هستن که اختلاف کردن و تفرق ایجاد کردن بعد از پیغمبر و به خودشون و به آل رسول الله حقوق چیز کردن، ظلم کردن، حقوق آل رسول رو ظلم کردن و به خودشون هم ظلم کردن. این هم بخش چهارم و دسته چهارم از آیات. ایشون میگه و هاکذا، و همچنین قسم آخری که میگه در این فصل، میگه کل ما ورده، هر آنچه که وارد شده است از آیات قرآن که ظاهرش در مورد منافقین در دوره پیغمبر، فل منافقین مع النبی فی دعوت النبوه، در اون زمانی که پیغمبر علنا مردم رو دعوت می‌کرد، گده منافق بودن دیگه، ول مزبذبین، همین منافقین، مزبذبین یعنی منافقین، مزبذب یعنی کسی که با پیغمبر میاد اظهار میکنه با تو هم، با دشمن پیغمبر میره اظهار میکنه با تو هم، منافقین اولین منافق و بقیه‌شون. باطنش وارد است در مورد منافقینی که به همراه پیغمبر و به همراه ائمه در موضوع دعوت امامت و ولایت بودن. بعضی ها هم در ارتباط با ولایت و امامت ائمه نفاق داشتن، ولایت امام رو میگفتن پذیرفتیم ولی نپذیرفتن، دروغ میگفتن، مثل واقفی و فتحی و امثال اینها، کذاب اینون، مثل غلات، مثل نواسب، مثل ملاحده، مثل جاهلون، درست شد؟ و از اون طرفش هم اخیار و صلحا و علما و مؤمنون و مسلمونن، کما اینکه در محل خوش در مقدمه ثالثه بیان خواهد شد. و هاکذا ایزن یجری ما ذکر به نسبت الی من اعترف به امام و انکر الاخر، همچنین آیات منافقین جاری می شود در حق کسی که امامت یک امام را پذیرفته ولی امامت یک امامت دیگر را قبول نکرده و انکار کرده. اینم میاد تحت عنوان منافقین و آیات منافقین، که حالا اینا رو مفصلشون توضیح خواهد داد. فعلا یک دستبندی کلی در چهار قسمت تقسیم کرد، تمام اینها روایات و تطبیقاتش بر آیات کم کم خواهد آمد. و کفا ما ذکرناه لصاحب البصیره، ایشون میگه همین مقداری که ما ذکر کردیم برای صاحب بصیرت کافی است، فی اذعان تطبیق البواقی، برای اینکه اذعان کنه که بقیه موارد هم تطبیق میکنه. یعنی ممکنه شما آیات دیگری رو هم بتونی دستبندی کنی که قطعا میتونی دستبندی کنی. مثلا شما میتونی آیاتی که خداوند حیواناتی را مدح کرده یا حیواناتی را مذمت کرده، خوراکیهایی را مدح کرده، خوراکیهایی را مذمت کرده، شغلهایی را مدح کرده، شغلهایی را مذمت کرده، تمام اینها را میتوانی در ارتباط با ولایت اهل بیت و شیعیان اهل بیت معنا کنی. چه ارتباطهای معاشرتی با ائمه و شیعانشون داشته باشی حلاله، چطور نشته باشی حرامه، با اونها خیانت کنی حرامه، صدق و صفا داشته باشی حلاله و واجبه، از علوم چه کسی بخوری حرامه به عنوان طعام، از علوم چه کسی نخوری مثلا چه کسی بخوری حلاله چه کسی نخوری چون که حرامه و امثال اینها تطبیق میشه. ما فعلا بحثمون اینها نیست، ما الان در مقدمات تفسیریم، داریم قواعد کلی بیان میکنیم، انشاءالله به تطبیق به آیات هم خواهیم رسید. و فهم سر ذالک و وجهی به حسب الاخبار الاتیه عموما و خصوصا و الله الهادی، خداوند هدایتگر است انشاءالله برای اهل بصیرت که بفهمن چطور وقتی میگیم باطن قرآن در حق اهل بیت و دشمنان اهل بیت به چه شکله. به این شکل الان ایشون 4 دسته از آیات رو مثال زد و تطبیق داد به باطن، به این شکل، از باب شباهت، از باب همسنخی، از باب تبعیت، از باب منات واحد، ملاک واحد است. ابلیس چرا بده؟ چون به خلیفت الله تواضع نکرد، چون امر خدا رو قبول نکرد. به همون دلیل آیات ابلیس شامل می شود در حق کسانی که در حضور پیغمبر اکرم، با اینکه پیغمبر امیرالمومنین رو نصب کرد، جلو امیرالمومنین تواضع نکردند، به دروغ بخن گفتند، بیعت های دروغین کردند. همونطوری که خداوند ابلیس را مذمت کرده، شیطان را مذمت کرده، او را از درگاه خودش بیرون رانده، باطن این آیات می شود همه اون کسانی که با امیرالمومنین بیعت نکردند مثلا و زیر بار بیعت نرفتند. تمام این موارد احادیث هم داره. پس دستبندی های مختلفی میشه کرد، هر چی بیشتر بتونه انسان دستبندی کنه در ارتباط با آیات فراوان دیگری میتواند باطن اون آیات را نسبت به اهل بیت و شیعیان اهل بیت و دشمنان اهل بیت به دست بیاورد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.